به نام خدای مهربان، خانم آقایان سلام بر شما و صبح بخیر. فراسو رو میشنوید زنده از رادیو سلامت. پایان شش ماهگی زمان شروع تغذیه تکمیلی در اکثر کودکان بایدها و نبایدهای تغذیه تکمیلی پایان شش ماهگی تا دو سالگی رو در این فراسو میشنوید. ۲۲۰، ۲۹۵۴ و ۳۱۰۲ راه های ارتباطی ماست. سرکار خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تغذیه و عضو محترم هیئت علمی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، کارشناس حاضر در استودیو هستند. و من زهرا حاجی زاده با افتخار تا حدود ساعت 9 صبح با شما همراه هستم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون. خانم دکتر اگه اجازه بدیم بریم سراغ این که چرا پایان شش ماهگی و اینکه چقدر اهمیت داره شروع تغذیه تکمیلی در کودکان.
بله، من خیلی خوشحالم که موضوع تغذیه تکمیلی رو برای گفتگو انتخاب کردیم و حقیقتش جای خالی پرداختن به موضوع تغذیه تکمیلی و تغذیه در 1000 روز اول زندگی رو همیشه من در رسانه حس میکنم و هر موقع از من پیشنهاد میخوان برای عنوان مطلب و گفتگویی، من دوران 1000 روز اول زندگی رو تاکید میکنم. 1000 روز اول زندگی در واقع از لحظه تشکیل نطفه هست تا پایان 2 سالگی و یکی از شایع ترین زمان هایی که بچه ها دچار افت رشد و یا نوسانات رشد میشن همین زمان شروع تغذیه تکمیلی هست که در واقع یک گذار نیمه ای رو ما از دوران شیرخوارگی مطلق به تغذیه خوراکی بچه ها داریم. اهمیتش از این لحاظ هستش و اینکه چرا ما از 6 ماهگی شروع میکنیم، علتش این هستش که دیگه شیر مادر به تنهایی کفایت نیاز انرژی و مواد مغذی بچه رو نمی کنه و از طرفی بچه باید آماده بشه یواش یواش یک سری مکانیزم های تکاملی مثل جویدن، بلعیدن درش شکل بگیره و پیشرفت بکنه. متناسب با دندون در آوردن بچه، غلظت غذا باید تغییر بکنه و اتفاقاتی که خیلی خیلی سریع هفته به هفته در بچه اتفاق میفته. اما یادتون باشه هنوز ما در 1 سال اول هستیم در شروع تغذیه تکمیلی و همچنان شیر مادر با اینکه کافی نیست اما غذای اول شیرخوار محسوب میشه.
بسیار متشکرم. من میخوام دکتر اکثر کودکان رو، تقریبا همه کودکان رو در پایان 6 ماهگی تغذیه تکمیلیشون شروع میکنیم، این یعنی این که بعضی از کودکان رو ممکنه زودتر تغذیه تکمیلیشون شروع کنیم. لطفا در این مورد هم صحبت بفرمایید برای ما که چه کودکانی رو ممکنه زودتر تغذیه تکمیلیشون شروع کنیم و اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که اگر ما تغذیه تکمیل رو دیر شروع کنیم و اگر زودتر از موعدی که باید شروع کنیم، به هر حال ممکنه که مشکلاتی به وجود بیاد یا مسائلی در واقع مترتب از اون عدم رعایت اون زمان شروع تغذیه تکمیلی ایجاد بشه. بفرمایید که چرا در واقع دیر شروع کردن از زود شروع کردن میتونه کودک رو مشکلاتی مواجه بکنه.
بله، در تا با بخش اول صحبتتون، در واقع بچه ها به محض اینکه متولد میشن اون ارتباط عاطفی که با مادر پیدا میکنن، این ارتباط عاطفی تداومش رو ما باید بسیار بسیار مهم بدونیم و بسیاری از مشکلات تغذیه که بچه ها پیدا میکنن به خاطر مشکلات رفتاری هستش که وجود داره. یعنی هر موقع ما داریم از تغذیه صحبت میکنیم، تغذیه یک قسمتش غذای، یک مقدارش رفتاره. در مورد شیرخوار هم به همین شکل هست. یعنی در مورد شیرخوار هم شما یک قسمت داستان غذا و غذای تکمیلی، یک قسمت داستان رفتار غذا دادن به بچه است. چرا میگیم 6 ماه؟ به خاطر این بعد یک سری آمادگی های ادراکی در بچه اولا به وجود اومده باشه، شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه تو گفتگاه. و نکته بعد این هستش که در واقع ما نیاز داریم کودک ما یک سری توانمندی هایی رو مانند نشستن، مانند بلعیدن رو پیدا کرده باشه، چون غذا رو دوست نداریم حالت خوابیده به بچه بدیم. اما وزن به عنوان یکی از شاخصهایی هستش که ما تصمیم میگیریم پایان 4 ماهگی میشه شروع کرد یا پایان 6 ماهگی بهتره شروع کنیم. یه موقع از بچه علارغم اینکه داره شیر مادر میخوره اما وزنگیری خیلی خوبی نداره، بنابراین در چنین بچه ای امکان این هستش که ما یک مقدار زودتر شروع کنیم. بچه‌ای هست که نه خیلی وزن خوبی داره میگیره با شیر مادر، حتی از منحنی رشد هم جلوتر داره میره، برای چنین بچه‌ای اصلا لزومی نداره که ما زودتر از پایان 6 ماهگی شروع کنیم. پس نه خیلی زود شروع کردن رو ما میتونیم پیشنهاد بکنیم، نه خیلی دیر شروع کردن رو، کاملا باید متناسب با علائم تکاملی بچه در کنار توجه به روند وزنگیری بچه تصمیم بگیریم که چه زمانی شروع بشه. بله، در بسیاری از موارد ما ممکنه 5 ماهگی آمادگی شروع رو داشته باشه. در بچه‌هایی که ریفلاکسی هستن، در بچه‌هایی که احتمال حساسیت درشون دیده میشه و علائم حساسیت رو دیده میشه، واقعا نباید تعجیل کرد در شروع تغذیه تکمیلی و مخصوصا معرفی مواد غذایی جدید به بچه در فواصل کوتاه. پس اهمیت دیر شروع، زود شروع نکردن این هستش که ما زمینه آلرژی رو در بچه ایجاد نکنیم. هنوز در واقع سیستم گوارشی بچه آمادگی این رو نداره که خیلی از ترکیبات آلرژن رو نذاره عبور کنه از دیواره پرس‌های روده و عبور اینها میتونه زمینه آلرژی رو در بچه ایجاد بکنه. دیر شروع کردنش ممکن اصلا مشکل برای بچه به وجود بیاره در پذیرش غذاهایی که بافت غلیظ‌تر دارن و در واقع نیاز به زحمت بیشتری برای بلع دارن و بلع بچه خوب تکامل پیدا نکنه. پس ما هم به علائم تکاملی بچه توجه میکنیم و هم به وضعیت رشد بچه، برای اینکه بدونیم کی باید تغذیه تکمیلی رو شروع بکنیم.
چکه میخوام دوستان، آیا وضع زمان تولد هم اهمیت داره یا نباید منتظر باشیم ببینیم که منحنی رشد در واقع به چه شکلی داره حرکت میکنه؟
ببینید، وزن زمان تولد تا پایان 2 سالگی برام خیلی مهمه، یعنی حرف اول و در واقع اینکه ما مترمون رو باید چه جوری تفسیر بکنیم رو در واقع وزن اول تولد میگه. بچه‌ای که وزن تولدش 2700-2800 هست، روند رشدش و رشد مطلوبش با بچه‌ای که 3.5 کیلو به دنیا اومده بسیار متفاوته. این 1 کیلو یا 700-800 گرم ابتدایی تولد بسیار تعیین کننده است در اینکه بچه‌ی ما داره با در واقع صدک 10 رشد میره جلو، با صدک 50 داره میره جلو و یا بالاتر. ما هر بچه‌ای واقعا باید با وزن تولد خودش مقایسه بکنیم و بله، برای ما الگوی رشد مهمه. یعنی ما دوست نداریم هی نوسان وزن ببینیم. یه بچه رو برسونیم به صدک 50، بعد از صدک 50 بیا صدک 15، از صدک 15 دوباره بره بالای صدک 50. نوسان پترن رشد، الگوی رشد مطلوب نیست. نهایت تلاشمون این هستش که بتونیم بچه‌ها رو نزدیک میانه، در واقع همون صدک 50، رشدشون رو تا پایان 2 سال در پیش بگیریم. و معیار کفایت شیر مادر هم در واقع همین منحنی رشد، معیار صحیح بودن و کفایت تغذیه تکمیلی هم برای ما همین منحنی رشد. و در واقع یک نقطه وزن هیچ وقت به ما نمیتونه کمک بکنه که تفسیری از وضعیت رشد بچه داشته باشیم. به همین خاطر اگر مادر محترم این پیش مشاور تغذیه میره برای وضعیت رشد بچهش، یادش باشه حتما منحنی رشد رو با خودش ببره و یادش باشه که حساس باشه نسبت به ترسیم دقیق منحنی رشد. حتی اگر مطبی که میبره یا مرکز بهداشتی که میبره این نقطه ها رو به هم وصل میکنن، اما مادر خودش حساس باشه که این نقاط رو به هم وصل بکنه و صحیح بالا رفتن این رو معیاری باید بدونه برای کفایت و یا عدم کفایت تغذیه فرزندش.
بله، بسیار متشکرم. دوستان، در مورد تغذیه تکمیلی پایان 6 ماهگی تا 2 سالگی در کودکان صحبت میکنیم با حضور سرکار خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تغذیه، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا. اگر شما بزرگواران کودکی دارید که به 6 ماهگی رسیده و میخواهید تغذیه تکمیلیش رو شروع کنید، یا اگر میخواهید اطلاعاتی قبلا پیشتر از این داشته باشین، ممنون میشم تا حدود ساعت 9 صبح با ما همراه باشید. میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 220-219-54 یا پیام بدید به سامانه پیامک 3102 و سوالاتتون رو مطرح کنید. ساعت 8:25 است. متشکرم که برنامه فراستو رو میشنوید. این برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت تقدیم شما بزرگواران میکنیم. در مورد تغذیه تکمیلی پایین 6 ماهگی تا 2 سالگی صحبت میکنیم با حضور سرکار خانم دکتر لادن گیاهی. خانم دکتر خیلی متشکرم از مقدمه‌ای که فرمودین که چرا تغذیه تکمیلی باید شروع کنیم و چرا اصلا باید در موردش صحبت کنیم، چقدر اهمیت داره اینکه در زمان مناسب تغذیه تکمیلی شروع بشه و اینکه اگه زودتر شروع کنیم یا دیرتر شروع کنیم به هر حال ممکنه که فرزند ما با مشکلاتی مواجه بشه. اما اجازه بدین راجع به این موضوع سوال کنم که خانم دکتر آیا فرقی هست بین بچه‌ای که با شیر مادر داره تغذیه میشه و ممکنه که احیانا کودکی باشه که به هر حال با شیر خوش تغذیه شده یا تغذیه انحصاری به هر حال نداشته، آیا زمان شروع تغذیه تکمیلی متفاوت هست؟ الگوی شروع تغذیه تکمیلی متفاوت خواهد بود؟
زمانش متفاوت میتونه نباشه، یعنی بله. گفتیم زمان دو تا بچه‌ای که در واقع شیر مادر و شیر خوشمهر ممکن از نظر زمانی آمادگی یکسانی داشته باشن، هم از بابت اینکه کی دارن به وزن دو برابر وزن تولد میرسن و هم از نظر آمادگی‌های تکاملی، اینکه میتونه گردنش رو بگیره، اینکه وقتی قاشق به سمت دهنش میره دهانش رو باز میکنه، تو این زمینه ممکنه خیلی با هم تفاوت نداشته باشن. اما نکته جالب این هستش که بچه‌هایی که شیر مادر خوار هستن به جهت اینکه شیر مادر طعم متفاوت هست، با تغییر ترکیب غذای دریافت مادر شیر مادر هم مزه های مختلف پیدا میکنه، اما شیر خوش طعم و ترکیب ثابتی داره. به همین خاطر بچه‌ای که شیر مادر خورده به صورت میانبر با طعم ها و مزه های مختلف زودتر آشنا شده. مقاومت به غذا خوردن و بد غذایی رو ما در بچه‌های شیر مادر خوار خیلی کمتر از بچه‌های شیر خوش خوار میبینیم. بنابراین بچه شیر مادر خوار رغبت بیشتری رو برای امتحان کردن طعم‌های مختلف و بردن قاشق به سمت دهانش داره، هم براش تجربه جدیدیه که چیز خارجی داره به سمت دهنش برده میشه، سریع‌تر معمولاً میشه واکنشش میده و همین که مقاومتش نسبت به پذیرش طعم‌های جدید خیلی کمتره.
بله بسیار عالی. اما چون صحبت از امتناع از غذا خوردن شد یا همون به اصطلاح بد غذایی خودمون که فرمودین که حالا تو بچه‌هایی که شیر مادر می‌خورن کمتره، ولی به هر حال هست خانم دکتر، مادرایی هستن که شکایتشون اینه که من غذا رو درست میکنم حالا بر اساس همون در واقع الگویی که بعد غذا آماده بشه ولی بچه من نمیخوره، مثلا اگه به جای اینکه 5 قاشق بخوره 1 قاشق میخوره یا اصلا امتناع میکنه. اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ اون الگوی در واقع شروع تغذیه تکمیلی و اینکه به هر حال با چه مواد غذایی شروع کنیم، توصیه کلی شما چیه، یکم راجع به موضوع صحبت کنیم، در واقع مادران رو راهنمایی بفرمایید.
راستش رو بخواین مشکل بد غذای بچه‌ها و امتناع غذای بچه‌ها برمیگرده به همون گذری که من در ابتدای صحبت کردم و گفتم وقتی ما از تغذیه صحبت می‌کنیم یه داستان غذاست، یه داستان دیگه رفتار غذاییه. اکثر بچه‌هایی که بد غذاند به قول عامه مردم، واقعیتش اینه که مشکل بچه نیست، مشکل مادره. وقتی که مادر حالش خوب نیست، وقتی که مادر از نظر روحی خوشحال نیست، وقتی که مادر عصبانیه، وقتی که مادر کلافه است، بچه غذا نمیخوره و این بر نمیگرده اصلا به طعم اون غذا، برمیگرده به ارتباط مادر با بچه، برمیگرده به رفتار مادر با بچه. ما در مادری که سر حال شاد ورزش میکنه، وقت داره، استرس کمتری داره، خیلی کمتر بد غذایی و سوء رشد رو میبینیم. اما در مادری که خودش از نظر روحی حال خوشی نداره، ما وضعیت خوبی رو نمیبینیم توی بچه‌ها هم. مادر نیاز به اعتماد به نفس داره. مادرها باید بدونن هیچ چیزی مثل در زمین جنگ و گریز به غذا خوردن بچه و غذا دادن به بچه کمک نخواهد کرد. ما باید متناسب با ماه بچه و فرایندهای تکاملی که در بچه داره اتفاق میفته رفتارهای غذا دادن به بچه رو تغییر بدیم و رفتار یکسان از بچه‌ها در ماه‌های مختلف تعبیر و تفسیر یکسان نداره. اگر بچه‌ای در 7 ماهگی غذا رو تف میکنه، معنیش با تف کردن غذا وقتی که بچه 12 ماه هست کاملا فرق می کنه. یا وقتی که بچه حدود 8 ماه هست، 9 ماه هست، شروع میکنه به 4 دست و پا رفتن، اصلا نمیشونی شما یک جا بند کنی بچه رو. بنابراین رفتارهای غذایی شما باید متفاوت باشه. کاملا تفسیر و تعبیر رفتار غذایی بچه ها رو ما باید متناسب با ماه بچه ها، مخصوصا از 8 ماهگی تا 12 ماهگی بسیار بسیار متغیر هست، داشته باشیم و هر روبرگردوندنی، هر دهن باز نکردنی و یا هر تف کردن غذایی اصلا معنیش نیستش که بچه نمیخواد غذا بخوره و این معنیش بد غذایی نیست. این داره یه چیزو تجربه میکنه و این تجربه براش معنی داره و مفهوم داره و اصلا نمیخواد بگی من این غذا رو دوست ندارم. یه علتی که بچه‌ها بد رفتار غذایی میشن اینکه یه برشون خیلی تکرار میشه. همینطور که بزرگا خیلی تکرار رو دوست ندارن. اگر به شما هفت روز هفته یه طعم و یه شکل غذا رو بدن خوشتون نمیاد، بچه‌ها هم همینطور هستن. و ما به محض اینکه میتونیم تنوع رو برای بچه‌ها ایجاد کنیم، با ایجاد تنوع هم در بافت، هم در دما و هم در طعم، میتونیم در واقع خیلی پیشگیری کنیم از این بد غذایی که بچه داره.
بسیار عالی، انشالله حتما در برنامه‌ها و در هفته‌های آتی در مورد بد غذای کودکان هم صحبت خواهیم کرد. اما برگردیم باز هم به بحث تغذیه تکمیلی. خب خانم دکتر، یه سری توصیه‌ها کلی هست برای مادر که میخواد تغذیه تکمیلی شروع کنه، خیلی هم استرس داره و اصلا نمیدونه که چه اتفاقی میخواد بیفته. خب این توصیه‌ها میتونه خیلی بهش کمک بکنه برای اینکه موفق باشه در واقع، چون شما هم تاکید کردین که بخش عمده از اون پذیرش کودک از تغذیه تکمیلی برمیگرده به اون رفتاری که خود مادر داره. خب بخشی از این رفتار میتونه شروع تغذیه تکمیلی، یعنی نوع تغذیه که داره استفاده میکنه، حالا فاصله گذاری که برای ما خواهید فرمود، حالا ترکیبات رو چطور اضافه کنیم بفرمایید.
ببینیم ما وقتی میخوایم غذای کمکی رو برای بچه شروع بکنیم، اول باید مطمئن بشیم تو آشپزخونهمون اون وسایل خوبو داریم. با یه قابلمه بزرگ ما هیچ وقت شروع نمیکنیم برای بچه غذای کمکی درست کردن. شما نیاز به یک کاسه پیرکس کوچیک دارید، به یک قاشق کوچیک دارید و نهایتا یک کم که جلوتر میریم به یه حالت مثل گوشکوب مانندی و یا گوشکوب برقی و یه رنده ریزی. اینها وسایل هستش که شما اختصاصی برای بچه‌تون حتما داشته باشین. چرا میگم کاسه پیرکس کوچیک؟ چون خیلی سریع شما میتونید هر حریره ای رو، هر غذای کوچیکی رو برای بچه آماده کنید و یک سری ابزاری که شما بتونید سبزیجات رو برای بچه‌تون بخار پز بکنید. حالا میگم چرا بخار پز هم بشه. در واقع ما شروع غذای کمکی رو با حریره بادوم و یا حریره آرد برنج انجام میدیم. این رو در واقع چند روز ادامهش میدیم. غلظتش مثل در واقع غلظت ماست سفت باید باشه. از شیر باید یه مقدار غلیظ‌تر باشه. هر چیزی رو که برای بچه شروع میکنیم یه دو روز ادامهش میدیم. خیلی خیلی سریع بچه‌ها میرسن به جایی که ما هر چی دلمون بخواد میتونیم بهشون بدیم، ولی اون رو هفته های اول یکم دیر میگذره برای مادر. بنابراین ما دو سه روز اول با فرنی در واقع به صورت حریره بادوم و یا آرد برنج استفاده میکنیم. اگر بچه کم وزنه از همون ابتدا میتونیم به غذاش مقدار شیر خشک اضافه بکنیم، ولی اگر بچه وزن خوبی داره اصلا نیازی به این کار نیست. شکر رو اضافه نمیکنیم مگر اینکه بچه بسیار وزن کمی رو گرفته و اصلا راضی نیستیم از وزگیریش. بعد از 4-5 روز ما میتونیم در واقع بریم به سمت اضافه کردن سبزیجاتی که بخارپز هستن، با یه سیب زمینی کوچیک بخارپز، هویج کوچیک بخارپز شروع میتونیم بکنیم و بعد میتونید پوره های مختلف سبزیجات رو در کنار حریره ها به بچه بدید. از 2 تا 3 تا قاشق چایخوری شروع میکنیم. زیاد به بچه خوروندن اصلا اتفاق خوبی نیست. هر چی که بچه استقبال کرد ما هی بهش بدیم هم کار خوبی نیست. یعنی همونطور که ما نمیخوایم وزن کم باشه و همه به وزن کم حساسیم، باید به وزن اضافه هم حساس باشیم. و راستش رو بخواین این روزا خیلی ما بچه‌هایی رو می‌بینیم که خیلی خیلی جلوتر از ماهشون هستن. بچه‌های 7-8 ماهه می‌بینیم که مثل بچه 1 ساله است و این هم خوب نیست. همونطور که بچه 7-8 ماهه باید مثل بچه 4-5 ماهه نباشه. ولی حساسیت معمولا تو بچه‌ها زمانی هستش که ما کم بوده وزن داریم. پس خواهش می‌کنم پرخوری رو به بچه‌ها عادت ندید. اگر یه بچه خوش خوراک بود و یا اصطلاحا خوش دهن بود، اگه شروع تازه غذا رو براش کردید، واقعا نه 7-8 قاشق مربا خوری بهش بدید، زیاده. بنابراین از یه نصف کاسه کوچیک یا یه نصف استکان در واقع میتونید شروع بکنید و این رو تا 4 هفته در واقع این میزان رو ادامه بدید. بعد از اینکه ما سبزیجات بخارپز رو اضافه کردیم، با ترکیب سبزیجات مختلف شما پوره های مختلف رو میدید. یواش یواش میتونید برای بچه سوپ درست کنید با سبزیجاتی مثل گشنیز، شوه، جعفری. و این سوپ هم من به مادرها اکثرا میام پیشم میگم همه ترکیبات رو با هم یک جا مخلوط نکنید. برای یک وعده اگر هم سیب زمینی، هم هویج و یا هم جعفری دارید و سبزیجات دیگه دارید، برای یک وعده سیب زمینی رو بیشتر میکس کنید، برای وعده بعد هویج رو بیشتر میکس کنید. شما یک بار غذا درست کردید، ولی با میکس کردن های نسبت های مختلف طعم های مختلف رو برای بچه ایجاد میکنید. بچه‌ها 7 ماهشون که تموم میشه، 8 ماه وارد 8 ماه میشن و بعضی بسته به اینکه چقدر از شروع غذای کمکشون باشه، ما با زرده تخم مرغ میتونیم شروع کنیم. سفته تخم مرغ رو تا پایان 1 سالگی نمیدیم. بعد از زرده تخم مرغ اگر بچه حساسیت به پروتئین نداره، ما میتونیم پروتئین گاوی نداره، با یک قاشق چای خوری ماست شروع میکنیم، واکنش و علائم بچه رو باید ببینیم. به تدریج از 9 ماهگی ما میتونیم حبوبات رو اضافه بکنیم. تمام روند اضافه کردن خیلی قشنگ روی اون منحنی کارت رشد نوشته شده، یعنی مادر هر موقع یادش رفت اون کارت رشد رو برگردونه قشنگ میبینه که حالا این ماه چه چیزی رو میتونه اضافه کنه. میوه هایی رو که به بچه ها میشه زود شروع کرد، سیب، موز، الان توی این فصل از زردالو و هلو میشه استفاده کرد، ولی توت ها رو به بچه ها نمیدیم، انگور رو به بچه ها نمیدیم، خربوزه به بچه ها نمیدیم، ملون ها رو یه مقدار دیرتر شروع میکنیم، یعنی زودتر از 10 ماه بهتر هستش که اصلا واقعا ملون دست بچه نمیدیم، خوشمزه است، بعد بچه ملچ و مولوش میکنه، همه دور و بریام خوششون میاد. و یا بعضا گفته میشه افرادی که در همراه هستن حتی مادر خودش میخواد رعایت کنه، ما به شما دادیم هیچی نشد. واقعا اینطور نگید، زمانی که شما دارید به بچه میدید اون موقع هیچ اتفاقی نمیفته، بعدها اتفاق میفته. یعنی اگر ما میگیم زود شروع کردن زمینه آلرژی رو ایجاد میکنه، زمینه آلرژی رو ممکنه همون موقع ایجاد نکنه، توی 5 سالگی 6 سالگی حدود دبستان ما شروع بکنیم علائم اگزما و علائم پوستی و گوارشی رو ببینیم. بنابراین منتظر نباشید تا میدید اگر علامت نداد پس بدیم اشکالی نداره. نه، ما خیلی از نگرانی هامون بابت آینده هستش، نه همون لحظه. چیزی که خیلی سریع شما میبینید حساسیت شدیدی که ممکنه بچه‌ای به پروتئین گاوی داشته باشه که خیلی زودتر فهمیدیم، یعنی مادر اصلا مجبور شده کلا لبنیات رو حذف بکنه. در مورد بچه‌ای که رفلاکس شدید داشتن، ما ماست و پنیر و اینها رو هم ممکنه تا پایان 1 سالگی نتونیم شروع بکنیم. باز وقتی که ما سوپ رو شروع کردیم، برنج های نرم رو شروع کردیم با طعم های مختلف، بسته به اینکه بچه وزگیری خوبی داشته یا نه، میتونیم کره اضافه کنیم یا با شیر خوش قنی بکنیم. تقریبا 2 ماه که ما غذای کمکی رو شروع کردیم، میتونیم از شیر پاستوریزه جوشیده به اندازه نصف استکان هم برای ترکیب غذاهای بچه‌ها استفاده بکنیم.
بله، بسیار عالی. دوستان خیلی ممنون که همچنان با ما همراه هستید و رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردین. تغذیه تکمیلی پایان 6 ماهگی تا 2 سالگی موضوعی هست که در این برنامه به بحث و گفتگو گذاشتیم و میزبان سرکار خانم دکتر لادن گیاهی هستیم. خانم دکتر دکترای تغذیه دارن و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا هستند. 220-219-54 شماره تلفنی که برای شنیدن پرسش های شما در نظر گرفته شده. اگر امکان تماس ندارید میتونید پیام بدید به سامانگ پیامک 30102.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم. میخواستم بپرسم ماهی رو از چه زمانی میتونیم بر بچه رو شروع کنیم؟ متشکرم.
بسیار متشکر. خانم دکتر بفرمایید ماهی رو از چه زمانی میتونیم به بچه ها بدیم؟
ماهی رو اگر بچه ای بوده که هیچ مشکل حساسیت و آلرژی نداشته، از پایین 11 ماهگی میتونیم برای بچه ها معمولا شروع بکنیم. گاهی اوقات زودتر هم شروع میشه، ولی من به شخص ماهی رو چون جزء چیزهایی میدونیم که حساسیت زا هستن، از پایان 11 ماهگی برای بچه ها شروع میکنیم، زودتر بله. شروع نمیکنیم.
اگه اشکال نداره یکم راجع به مصرف در واقع اهمیت مصرف پروتئین ها بگیم بر بچه ها تا
ببینید در زمانی که بچه ها
از چه زمانی دقیقا شروع میکنیم کلا پروتئین ها رو؟
ما پروتئین ها رو در واقع گوشت و مرغ رو از 8 ماهگی میتونیم برای بچه ها کاملا شروع بکنیم.
بله.
و وقتی که هر غذای برای اینها درست میکنیم، یه چیزی بوده اندازه یه قاشق غذاخوری میتونه مقدار گوشت باشه یا مثلا اندازه یه نصف فیله مقدار مرغی باشه که برای بچه ها غذا درست میشه. ما در وقتی غذا دور درست میکنه تو همون قابلمه کوچیک،
بله،
بهتر از اندازش بر حدی باشه که 24 ساعت یا حداکثر 48 ساعت مصرف بشه. و بیشتر از 48 ساعت دیگه نگهداری نشه غذا، حتی تو ظرف دربسته برای بچه. و عرضم کردم که حتما نسبت‌ها رو تو همون وعده‌ای که می‌خوایم بدید با هم مخلوط بکنید که طعم تغییر بکنه. یک وعده رو شما با گوشت مرغ درست کنید، وعده بعدی رو میتونید با گوشت قرمز درست بکنید. وقتی که حبوبات رو هم اضافه می‌کنیم از پایین 8 ماهگی 9 ماهگی برای بچه‌ها، خود عدس بسیار از پروتئینی خوبی داره، یعنی شما ترکیب عدس و شوید و برنج رو که به بچه میدید یک فضای خیلی خوشمزهی برای بچه درست میکنید. سبزیجات رو گفتیم بخارپز بشه.
بله، دوستان پیامک زدن سوال کردن که خانم دکتر
بفهمید که چرا. بله. وقتی که خیلی اینها میپزن یه مقدار از باندهای ویتامینی تخریب میشه و یه مقدار ارزش ویتامینیش میاد پایین. یعنی من همیشه میگم سیب زمینی رو با پوست نندازین تو آب بذارین بپزه برای بچه، حلقه حلقه کنین بذارین بخارپز بشه، بعد اون سیب زمینی بخارپز شده رو پوره کنید. یا سبزیجات رو از ابتدای فرایندی که شما دارید گوشت و برنج رو با هم میپزید اضافه نکنید، بذارین اون یه مقدار بپزه، بعد در واقع سبزیجات رو بهش اضافه کنید. یا اگر زودپز خوبی دارید که فرایند طبخ شما رو کوتاه میکنه، اون رو میتونید همه رو همزمان اضافه کنید. ولی هر چی زمان طبخ بیشتر باشه و اینها در آب غوطه ور باشن، خب ترکیبات ویتامین مخصوصا ویتامین های محلول در آب اینها بیشتر آسیب پذیر هستن. مثلا ویتامین سی به حرارت خیلی حساسه، بنابراین ما اونقدر حرارت نمیدیم که در واقع همه باندهای ویتامینی و ارزش غذایی بچه بره. غذای بچه باید رنگش بسیار بسیار شفاف باشه، رنگ مات و کدر نباید داشته باشه. هویج رو در حدی میپزیم که رنگ هویج رنگ شفاف داره، نه اینکه برگرده را انقدر پخته بشه که رنگش مات و کدر بشه. علت بخارپز کردن حفظ حد اکثری ویتامین ها در اون هست و اینکه بیشترین زیست دسترسی و مواد مغذی و مخصوصا ویتامین ها برای بچه ها داشته باشه.
متشکرم خانم دکتر. از چه زمانی دیگه غذای سفره میشه؟
پایان یک سالگی. از پایان یک سالگی شروع میکنیم. بعضیا که زودتر شروع کردن غذای کمکی رو از پایان 11 ماهگی میتونن شروع بکنن، ولی اگر هم غذای سفره شروع شد، این غذای سفره باید کم نمک باشه. همچنان بار کلیوی زیادی رو نمک غذای سفره میتونه برای بچه‌ها ایجاد کنه. اگر غذای سفرهتون کم نمکه به بچه یک ساله بدید، اگر غذای سفرهتون خیلی پر ادویه و اسپایسی نیست به بچه بدید. بچه یک سال غذای شور و غذای نمکی براش خوب نیست. غذای مثلا فرض کنید بیرون که معمولا نمک زیاد داره برای بچه میتونه مشکل ایجاد بکنه، به کلیه بچه در واقع فشار ایجاد میکنه. ولی یکی از راهایی که شما بتونید گذار داشته باشید از غذایی که برای خودش درست میکردیم به غذای سفره چیه؟ در واقع شما شروع کنید همون غذایی که دارین برای خودتون درست میکنید. فرض کنید شما امروز برای خانوادهتون خورش کرفس درست کردید.
بله.
این خورش پخت بدونه که شما هنوز ادویه اضافه کنید و چاشنی های متعدد که خودتون دوست دارین رو اضافه کنید و قبل از اضافه کردن نمک مقداری از این خورش رو بردارید، دو تا قاشق برنج بهش اضافه کنید، خورشی که پخته شده بذارید حالا این برنج بپزه. در واقع همون غذای سفرتون رو یکم ازش برداشتید در حالت نیم پخته، شروع کردید برای بچه‌تون دارین ازش یه غذا در میارید. بعد یواش یواش این بچه به این عادت کرد، میتونید در واقع گذار کامل داشته باشید به غذای سفره.
متشکرم خانم دکتر. پیامک شما خانم میگفتن که من فقط وقتی که شکر به فرنی بچه اضافه میکنم با اشتها فرنی رو میخوره، در غیر این صورت پس میزنم.
ببینید بچه‌ها مثل آدم بزرگا ذائقه‌شون کاملا متفاوته. یه بچه چیز شور و ترش رو دوست داره، یه بچه چیز شیرین رو دوست داره. اگر بچه وزن زیادی نداره، با اضافه کردن یه مقدار شکر اون بچه غذا رو میخوره، عیبی نداره اضافه کنیم. و اگر وزن کمی داره، ولی اگر بچه وزن بالایی هست و بیشتر از انتظارم رفته بالا، واقعا باید جایگزین پیدا کنیم. بچه‌ای که طعم شیرین دوست دارن، مادرها میتونن سیب رو بخارپز بکنن. سیب بسیار شیرینه و یا از آب سیب استفاده کنن، از شیرینی میوه ها برای فرنی بچه استفاده کنن و حتی هویج هم خیلی شیرینی خوبی ایجاد میکنه. از شیرینی میوه ها و از شیرینی هویج میتونن برای شیرین کردن فرنی استفاده بکنن. از عسل تا زیر یک سال ما اصلا استفاده نمیکنیم.
بله اتفاقا
اصلا ما هم میتونن استفاده کنن. بله.
در واقع پیامک دادم و گفتن که لطفاً اشاره داشته باشید که به کودکان زیر یک سال اصلا نخوان. دکتر علت رو بفرمایید.
باعث آلرژی و حساسیت میتونه بشه در بچه. در واقع اون پولن ها هاگ و چیزهایی که از گیاه اومده داخل عسل، اینا به شدت زمینه های حساسیت و آلرژی رو میتونن برای بچه ایجاد بکنن. از خرما، شیره خرما هم میتونیم برای شیرین کردن استفاده کنیم. از تقریبا 11 ماهگی به بعد ممکنه بتونیم از شیره انگور هم استفاده کنیم برای شیرین